هفته بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهارشنبه 16 بهمن ماه 1392 است که با ما همراهید. در تقویم میلادی هم امروز 5 ماه فوریه است. در این غروب زمستان به رادیو فردا به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. من فهیمه خضری هستم، شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران و جهان، و در هر ساعتی از شب یا روز که با ما همراه شدید سلام صمیمانه من رو بپذیرید. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده است، کارگردانی فنی برنامه رو مهداد به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم بابک غفوری آذر مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که راست ساعت 7 بعد از ظهر در آغاز این مجله شامگاهی نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با بابک غفوری آذر.
ممنون فهیمه و با سلام به همه همراهان رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا درباره سفر گروهی از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران با لوران فابیوس همتای فرانسویش گفتگوی تلفنی کرد. خبرگزاری رویترز از قول وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته در این گفتگوی تلفنی جان کری سفر مدیران بازرگانی فرانسوی به تهران را کمک کننده ندانسته و گفته این سفر تأثیر بدی از این نظر که نشان داده تهران آماده مراودات تجاری معمولی است گذاشته است. وندی شرمن همچنین گفت هنوز شرایط برای تجارت با ایران فراهم نشده است و تعلیق تحریم ها موقتی است. به گفته او آمریکا معتقد است که این شرکت ها هنوز به توافقی با ایران نرسیدند. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در تهران به سر می‌برد در صفحه توییتر خود از محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران انتقاد کرد. او روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشته است که برای دسترسی به این شبکه اجتماعی از VPN استفاده کرده است، ابزاری که به گفته آقای بیلت مردم ایران برای عبور از مانع فیلترینگ از آن بهره می‌برند. کارل بیلت از اینکه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران با وجود محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند ابراز تعجب کرده است. او در توییتر خود نوشته است که در این باره با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه سوئد در همین حال خواستار ادامه همکاری اتحادیه اروپا با ایران و ادامه مذاکرات هسته‌ای شده و نوشته است که احساس می‌کند جامعه ایران در پی آینده‌ای تازه و بازتر است. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل میگوید واتیکان روش‌هایی را به کار گرفته که به شکل سیستماتیک به کشیش‌ها اجازه می‌دهد تا به تجاوز و آزار جنسی ده‌ها هزار نوجوان و کودک در سراسر دنیا بپردازند. در گزارش کمیته حمایت از حقوق کودکان که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از اینکه کلیسای کاتولیک به اندازه کافی اقداماتی در راستای حمایت از کودکان در مقابل کشیش‌های کودک‌آزار انجام نداده انتقاد شده است. در این گزارش همچنین سازمان ملل خواستار برکناری و برخورد سریع با کشیش‌هایی شده که مظنون به اقدامات مرتبط با کودک‌آزاری هستند. واتیکان در نخستین واکنش به این گزارش گفته درباره موارد مطرح شده در آن تحقیق می‌کند. این نهاد ناظر بر کلیساهای کاتولیک در سراسر جهان همچنین گفته بر دفاع و حمایت از حقوق کودکان متعهد است. خبرگزاری ایسنا میگوید ایران و گروه 5+1 پس از مذاکره در وین اواخر اسفند ماه سال جاری و اواخر فروردین سال آینده نیز با یکدیگر مذاکره خواهند کرد. این خبرگزاری نوشته که تصمیم درباره برگزاری این نشست‌ها در دیداری که روز جمعه میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد گرفته شده است. پیشتر ایران و 6 قدرت جهانی توافق کرده بودند 29 بهمن در وین اولین دور مذاکرات برای دستیابی به گام نهایی مذاکرات هسته‌ای را انجام دهند. و بالاخره اینکه ژاپن به عنوان نخستین کشور پس از توافق ژنو بخشی از بهای نفت خریداری شده از ایران را که بلوکه کرده بود به ایران پرداخت کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که ژاپن این هفته مبلغی در حدود 550 میلیون دلار را به حساب متعلق به بانک مرکزی ایران در یک بانک سوئیسی منتقل کرده است. بر مبنای توافق ژنو ایران به حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از بهای نفت فروخته شده اش دسترسی پیدا می‌کند.
سپاسگزارم بابک غفوری یازده بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. آخرین خبرها رو همینطور میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیر باشید و در فیسبوک هم میتونید به صفحه رادیو فردا که لحظه به لحظه به روز میشه مراجعه کنید. در ادامه مجله شنبه رادیو فردا، مشاور امور اقلیت‌های رئیس جمهوری ایران میگوید سختگیری‌هایی با اقلیت‌های دینی و قومی شده که دولت جدید در تلاش برای جبران آن است.
تابوی دفاع از اقلیت‌ها در کشور شکسته شده.
پزشک‌ها مناطق روستایی را ترک می‌کنند. دستمزدهای پایین مهمترین دلیل آنها برای ترک روستاهاست در ایران. پنجمین روز از بارش شدید برف در استان‌های شمالی ایران را پشت سر می‌گذاریم. مسئولان وعده دادند که در روزهای آینده بحران به پایان برسد و بعضی شهروندان از روند امدادرسانی راضی نیستند.
مواد غذایی شما یک تومن باید 70 گرم بخرید، 60 گرم بخرید. تا این حد از ساری نفت کجا نمی‌رن میارن؟ عیناً خیال می‌کنن برای سگ نون می‌ندازن.
برلیناله 64مین دوره از جشنواره فیلم برلین از روز پنجشنبه پیش رو آغاز به کار خواهد کرد. از ایران فیلمی از رضا دورمیشیان در این جشنواره شرکت می‌کند. با ما همراه باشید تا همه مطالبی رو که همکارانم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای شما آماده کردند بشنوید. در پنجمین روز از بارش برف شدید در استان‌های شمالی ایران، مازندران و گیلان روز چهارشنبه مقام‌های مسئول از خروج احتمالی استان‌های برف زده از وضعیت بحران طی روزهای آینده خبر دادند. از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران از بازگشایی 180 کیلومتر از راه‌های اصلی غرب مازندران خبر داد و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در جلسه اضطراری با حضور استاندار مازندران و برخی مقام‌های دیگر در فرمانداری تونوکابون گفته است که با تلاش اکیپ‌های امدادی از مجموع 148 روستایی که آب شرب آنها قطع شده بود، جریان آب 120 روستا وصل شده است. ابراهیم هاشمی فرماندار تونوکابون در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفته است وضعیت زندگی در شهرستان تونوکابون تقریبا به حالت عادی بازگشته است. یک شهروند تونوکابونی اما به رادیو فردا میگوید
آب هست، منتها بعضی موقع قطع میشه، بعضی موقع نمیاد، اما گاز خوبه، دمش نکرد، گاز به داده ما رسید. فقط خیابون اصلی شهرداری داده انداخته، یه مقدار پاک کرده، یه مقدار نه. کوچه ها همه پارکینگ ها ریخته رو ماشین ها. الان خونه من پارکینگ ریخته رو ماشین پدرش در آورده. همسایه هم همونطور، اونور همونطور. این قسمت همسایه ساختمانش آمده پایین. خیلی افتضاح اینجا. مواد غذایی شما یک تومن باید 70 گرم بخری، 60 گرم بخری. تا این حد توجه میکنین از ساری از کجا نمیان میارن؟ عیناً خیال میکنن برای سگ نون مندازن. این زشت عملشون بده. نون یارو دوتا نون از این ماشینی تیگه تیگه میکنن، 4 تره 4000 تومن. آب معدنی کوچیکا 15000 تومن. یارو زندگیش میفروشه، لباسش میفروشه، خرید بزنه بچه‌ش.
محمد علی معصومی فرماندار کلاردشت هم به خبرگزاری ایسنا گفته است برف در این شهر خسارات زیادی به کشاورزی و از جمله به دامداران و زنبورداران وارد کرده است. یک شهروند روستای پنبه‌چوله در حوالی ساری به رادیو فردا میگوید
الان اینجا مازندران الان خوبه، ما خود پنبه‌چوله هستیم، یعنی جزء قومه ساریه، بخشداری ما فرعواده، فرعواد ما اینجا ساری مشکل نداشتیم، اونجا طرف نور و محمود آباد و اون با طرف مشکل داشتن، اینجا خوبه.
در همین حال روز چهارشنبه نماینده‌ای در مجلس با دادن خبر بهتر شدن اوضاع در منطقه گفت
5 روز از آغاز بحران برق گذشته است، بحرانی که به بحران سفید مشغول شده است. خوشبختانه طی چند ساعت اخیر آب، برق و گاز در مناطق بحرانی وصل شده و روند بازگشایی معابر هر چند به کندی اما در حال انجام است که جا دارد در اینجا از دولت محترم، مسئولان استانهای معین و همه کسانی که تعهد مسئولانه خود را برای حل بحران نشان دادن تشکر کنم.
همزمان اما این نماینده هشدار داد که هنوز اوضاع در استانهای شمالی برف زده بحرانی است.
عده‌ای در همین چند ساعت اخیر مصاحبه کردند و از حل مشکلات گفتند. باید به آنها یادآور شوم که خیر، بحران حل نشده است. همین الان کودکان بسیاری با مشکلات سرمازدگی و عدم دسترسی پزشک و دارو روبرو هستند. راه‌های ارتباطی روستاها به شهرها، خصوصا به تنکابون و رامسر، هنوز باز نشده است. 50 روستای رامسر با جمعیتی نزدیک به 8000 نفر در محاصره برف قرار دارند. آمار خسارت همچنان معلوم نیست.
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده آمل، هم روز چهارشنبه در مجلس گفت:
مردم مازندران به خصوص آمل در شرایط دشواری الان قرار گرفتند. عمده مشکل الان قطع گاز است. با قطع گاز نانوایی ها در سراسر مازندران و آمل تعطیل شده، نان با کمبود مواجه شده. الان که خدمت شما صحبت می کنم، بیش از 7000 مشترک گاز در آمل قطع شد، بیش از 4000 مشترک در بابل قطع شد و تعداد زیادی هم در ساری.
در این میان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری به منطقه رفته است، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت تمام راه‌های اصلی همکنون باز است. روز دوشنبه رئیس جمهوری، حمید چیتچیان و عباس آخوندی وزیران نیرو و راهسازی را برای نظارت و مدیریت عملیات کمک رسانی به مناطق برف زده فرستاد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از مناطقی که زیر بارش شدید برف در ایران قرار دارند و صدای شما همراهان رادیو فردا هم آماده است که با ما از این مناطق تماس گرفتید.
من با کسی تو ایران دشمنی ندارم، ولی فقط میخواستم اینو به مسئولین ایران بگم. تو یکی از شهرهای استان گیلان زندگی میکنم. برف اومده، کوچه همه بسته، خیابونای اصلی بسته، نونوایی ها بسته، مسئولین ما جوابگو نیستن. فقط متاسفم تو تلویزیون صدا سیما تبلیغات خوب میشه، ولی تو داخل بیان تو خیابونا همه جا بسته.
این دولت به جای اینکه 3 روز بشنن راجع به تصویب قانون ازدواج موقت تو مجلس بحث کنن، میتونن تو روزهای آتی راجع به اینکه مدیریت بحران کنن تصمیم بگیرن، بودجه بذارن. این از این ور با این وضعشون بعد میگن سپاه پاسداران موشک‌های بالستیکش رو هدف گرفته سمت امریکا، نگهداری موشک‌های بالستیک ببینید چه خرج و هزینه و تکنولوژی میخواد، بعد شما این برف رو نمیتونید مدیریت کنین. من نمیدونم آخه دنیا واسه به چیه اینا نگاه میکنه، با چیه اینا قرارداد میبنده.
سواد کالا یعنی چی؟ تو رو خدا برای کشور ما زشته، برای شخصیت ملت ما زشته. به خدا، خدا، ای خدا، به کی ما بریم بگیم سواد کالا یعنی چی؟
من میخواستم به حسن روحانی بگم مردم با 10 کیلو برنج و 800 گرم پنیر و 2 تا مرغ مشکلشون حل نمیشه. میگستم از شیراز.
من یک آدم ضعیفی هستم از نظر مالی، با 4 فرزند. وقتی که خدا شاهد این صفحه را از تلویزیون میبینم، به اون خدا قسم اینقدر خجالت میکشم، اینقدر شرمندگی برایم هست که ملت ایران به چه روزی و به چه حقارتی افتاده است. وای بر ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یونسی، مشاور رئیس جمهوری ایران در امور اقلیت‌های قومی و دینی، در گفتگو با روزنامه ابتکار چاپ تهران از دشواری‌های دولت حسن روحانی در امور اقلیت‌ها و چالش‌های وزارت اطلاعات در برخورد با مسائل امنیتی گفته. آقای یونسی با انتقاد از سختگیری‌های گذشته در برخورد با اقلیت‌های دینی و قومی از تلاش‌های دولت حسن روحانی به گفته او برای رفع مشکلات آنها خبر داده است. همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، و ارزیابی او را درباره اقدامات دولت حسن روحانی در قبال اقلیت‌های قومی و دینی پرسیده.
من فکر میکنم که یک اتفاق مهمی افتاده و از سخنان آقای یونسی پیداست که این اتفاق رو نمیشه ندیده گرفت. اون این هست که تابوی دفاع از اقلیت‌ها در کشور شکسته شده. شما در مصاحبه آقای یونسی ببینید که ایشون به صراحت این بحث رو مطرح میکنند که متهم کردن اقلیت‌ها به تجزیه طلبی یک دروغ کثیف عین تعبیر ایشونه. بعد که به مرحله عمل میرسن ایشون میگه که مثلا برای کلیمی‌ها این کار به نتیجه رسید که در احترام به آیین اونها بچه هاشون به جای شنبه پنج شنبه به مدرسه برن. ببینید این بحث ها در گذشته یک تابو بود در کشور و حرف زدن از اونها مساوی بود با انواع اتهام ها. این که دستیار ویژه رئیس جمهور در این امور ادبیاتش بالکل تغییر کرده و سخن از این به میون میاره که قرار اون سازماندهی تشکیلاتی که ایجاد توهم میکرد، تحریک حساسیت های مذهبی میکرد، اون سازماندهی تشکیلاتی به هم بریزه و دولت تصمیم گرفته و این رو یک ضرورت میدونه که به آیین‌ها و اقلیت‌ها احترام بگذاره، حقوق اونها رو دنبال بکنه، این به نظرم خودش یک اتفاق بزرگه.
آقای اکبر، به نظر شما دولت آقای روحانی بر اساس گفته‌های آقای یونسی چقدر میتونه در تعامل با اقلیت‌های دینی در مقابل خواسته‌های جریان سنتی مذهبی بیسته؟
فکر میکنم ابتدا بستگی داره به تصحیح داده‌ها. وقتی داده‌ها غلط باشه، تحلیل‌ها غلط و وقتی تحلیل ها غلط باشه طبیعتا فشارها از سوی نیروهای سنتی بسیار زیاد میشه. مدعای آقای یونسی این هست که دارن این داده ها رو در مرحله اول تصحیح میکنن، یعنی دارن به نیروهای سنتی و در ارتباط با اونها این موضوع رو جا میندازن که انبوهی از اطلاعاتی که به شما رسیده سازماندهی شده بوده بر تحریک حساسیت های مذهبی شما و اون چه که به شما تا به حال در این سالها رسیده به تعبیر آقای یونسی دروغ بوده. خب وقتی این داده ها تصحیح بشه خود به خود میشه امیدوار بود که فشارها از طرف نیروهای سنتی کم بشه، به ویژه نیروهایی که حساسیت اونها از جنس حساسیت‌های سیاسی نیست. اونا دغدغه‌های مذهبی دارند و نگران این هستند که مثلا پایه‌های اجتماعی تشیع یا حتی اسلام سست بشه. خب وقتی داده‌هاشون تصحیح بشه قاعدتاً این فشار کمتر میشه.
آقای اکبرین، در بخش دیگری از اظهارات آقای یونسی در گفتگو با روزنامه اعتماد ایشون از بهبود وضعیت وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی سخن گفته، اما در این حال ایشون از موازیکاری در کارهای اطلاعاتی هم انتقاد میکنه. به نظر شما نوک پیکان این موازیکاری که ایشون از اون انتقاد میکنه ناظر بر کدام نهادها و سازمانهای اطلاعاتی در ایران هست؟
اونچه که در این سالها دست کم ما مشاهده کردیم این هست که اگر کسی بازداشت میشد یا حتی کلیسایی تخریب میشد یا حتی جریانهای سیاسی محدود میشدند و به حصر و حبس میرفتند، جریانهای مختلفی این رو به هم دیگه نسبت میدادند. معنیش این استش که مخاطب آخر نمیدونست که در نهایت این کار رو اطلاعات سپاه انجام داده یا اطلاعات نیروی انتظامی انجام داده یا یه جریانهایی که به عنوان نوپو مطرح بودن، یعنی نیروهای ویژه پاسدار ولایت، یا سرانجام وزارت اطلاعات این کار را انجام داده. همین که پاسخ این پرسش روشن نبود و برخی خانواده ها میبایست ده ها مرکز رو میرفتن مراجعه میکردن پیگیری میکردن و آخر هم به جواب روشنی نمیرسیدن، خود این نشون میده که خب این سازمان های موازی وجود داشته. منتها این رو نباید فراموش کرد که این بخش از سخنان آقای یونسی تقریبا اسکاتیست نه اقنایی. تفاوت این دوتا این است که در پاسخ اقنایی مخاطب قانع میشه، مثل اونچه که درباره فرض کنید قدمی که برای کلیمی ها برداشتن یا برخی نقاط دیگه، اما پاسخ اسکاتی یعنی طرف مقابل فقط ساکت میشه و باید منتظر بمونه. این بخش از سخنان آقای یونسی مخاطب رو ساکت میکنه و انگار طرف مقابل باید منتظر بمونه تا ببینه بعدن چی میشه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در ایران پزشکان شاغل در روستاها در واکنش به پایین بودن دستمزدها روستاها را ترک می کنند و به گفته رئیس کل نظام پزشکی ایران ماندن آنها در روستاها نیازمند افزایش انگیزه از جمله پرداخت تعرفه های بالاتر است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی که همکارم نوشین سید حسینی آماده پخش کرده با هم بشنویم.
در حالی که بالا بودن حقوق پزشکان شاغل در روستاهای ایران در سالهای گذشته آنها را ترغیب به کار در روستاها می کرد، حالا با پایین آمدن نرخ دست دستمزدها، یک سوم این پزشکان روستاها را ترک کردند و این زنگ خطری است که به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران باید جدی گرفته شود. علیرضا زادی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران روز چهارشنبه گفته است که رقم دریافتی پزشکان شاغل در روستاهای کشور آنقدر پایین است که باعث شده از مجموع 6000 پزشک روستایی 2000 نفر آنها از مدار خارج شوند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران که با خبرگزاری مهر گفتگو کرده، رقم دریافتی پزشکان روستایی را حداکثر بین 1.5 تا 2 میلیون تومان ذکر کرده که به گفته او گرچه در سال 84 یعنی 8 سال قبل دستمزد خوبی بوده، ولی با کند شدن و در نهایت ثابت ماندن این رقم، پزشکان روستایی انگیزه خود را برای ماندن در روستاها از دست دادند. از آنجا که کاهش شمار پزشکان در روستاها به معنای زنگ خطری برای سلامتی جمعیت حدوداً 22 میلیونی روستاهای ایران به شمار می‌رود، علیرضا زالی خواستار اقداماتی در راستای افزایش انگیزه پزشکان برای ماندن در روستاها شده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران از جمله اهرم‌های ماندگاری پزشکان در روستاها را پرداخت تعرفه‌های بالاتر و تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز آنها نام برده است. به گفته علیرضا زالی، در مجموع حدود 110 هزار پزشک عمومی و متخصص در کل کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد نزدیک به 70 هزار نفر آنها پزشک عمومی هستند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود که شنیدید. اجازه بدید که سری هم بزنیم به جهان فرهنگ و هنر. برلین پایتخت آلمان از روز پنجشنبه این هفته به مدت 10 روز شاهد برگزاری 64مین سال از فعالیت جشنواره جهانی برلیناله خواهد بود. در بخش مسابقه فستیوال امسال فیلمی از ایران حضور ندارد، اما در بخش پانورامای این جشنواره کارگردان ایرانی رضا دورمیشیان با فیلم عصبانی نیستم شرکت خواهد کرد. در آستانه برپایی این رویداد بزرگ هنری در برلین، شهرام میریان مروری کرده بر درخشش سینماگران ایرانی از 40 سال پیش تا به حال در این جشنواره بین‌المللی فیلم.
حضور سینما و فیلمسازان ایرانی در جشنواره 64 ساله برلین را میتوان به دو بخش پیش و پس از انقلاب تقسیم کرد. نخستین کارگردان ایرانی که 40 سال پیش توانست اولین جایزه را از این فستیوال راهی ایران کند، سهراب شهید سالس است. فیلم طبیعت بیجان این سینماگر ایرانی که 16 سال پیش در 54 سالگی در آمریکا درگذشت، از سوزنبان پیری در نقطه دور افتاده میگوید که حکم بازنشستگی خود را دریافت میکند.
مگه سواد نداره؟ خب چی نوشته؟
موجب این حکم از تاریخ 16/11/1349 با اظهار رضایت از خدمات شما بازنشسته میشوید به آهنگ دولتی ایران.
پرویز کیمیاوی دومین سینماگر ایرانی است که با فیلم مستند باغ سنگی در 38 سال پیش موفق به دریافت جایزه خرس نقره‌ای فستیوال برلین شد. نخستین فیلمی که 11 سال پس از انقلاب بهمن به جشنواره برلیناله راه یافت، دندان مار ساخته مسعود کیمیایی است که در این جشنواره تحسین شد. ولی اولین فیلمی که پس از انقلاب توانست جایزه خرس نقره‌ای نصیب ایران کند، فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی است. فیلمی که روایتگر شهامت چند دختر است که به خاطر دلبستگی به ورزش فوتبال با لباس پسرانه وارد ورزشگاه شدند.
میتونم برم؟
حالا گیریم که بهت دارم، چجوری میخوای از دست اینا بریم؟
برو من دست بسته ده
دختر بابا
مثل سرکار
چه احترامی برو تو.
از چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟
بعد اونا ژاپنی بود.
دو سال پس از فیلم آفساید جعفر پناهی، در سال 86 خورشیدی فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی به بخش مسابقه جشنواره برلین راه یافت و رضا ناجی بازیگر نقش اول آن به دریافت خرس نقره‌ای نائل شد. آقای ناجی در فیلم آواز گنجشکا نقش کارگری به نام کریم را بازی کرده.
هر وقت که به من فیلمنامه میدن، وقتی که این فیلمنامه رو مال خودم کردم، میرم جلو دوربین میشم کریم، همون کاراکتری که تو آواز گنجشکا اجرا کردم.
فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی سومین فیلم سینمایی ایران پس از انقلاب است که موفق شد در سال 87 خورشیدی جایزه خرس نقره‌ای نصیب کارگردانش کند. اصغر فرهادی در نشست خبری فستیوال برلین از گرفتاری‌های خود بنگام ساخت فیلم درباره الی اینطور گفت.
این فیلم ساخته شد تو شرایط خیلی سخت. چیزی که اون موقع در طی ساخت مراقب بودم این که من فیلمی میخوام بسازم که هر آدمی در هر جای دنیا بتونه از اون لذت ببره.
اصغر فرهادی در سال 89 خورشیدی فیلم جدایی نادر از سیمین را راهی فستیوال برلین کرد و این فیلم توانست با درخشش کم نظیری یک جایزه خرس طلایی و دو خرس نقره‌ای نصیب سینمای ایران کند.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simin.
و بالاخره فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی سال پیش به جشنواره جهانی فیلم در برلین راه یافت و فیلم نامش برنده خرس نقره‌ای شد.
The Silver Bear for the best script goes to پرده by جعفر پناهی and کامبوزیا پرتوی.
بهترین فیلم نامه شناخته شد. این فیلم اندیشه هر فیلمی از تو فیلم نامش در بیاد و من خوشحالم اندیشه این فیلم جایزه گرفت.
در بخش مسابقه جشنواره امسال برلین که از 17 تا 27 بهمن ماه جاری فعالیت دارد، فیلمی از ایران حضور ندارد، ولی میترا فراهانی مستندساز ایرانی به عنوان یکی از اعضای 8 نفری هیئت داوران این فستیوال برگزیده شده. شهرام میریگان، رادیو فردا.
این گزارش و نری رو هم شنیدیم و یادآوری میکنم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید و در اونجا هم در بحث ها مشارکت کنید، هم آخرین خبرهای فرهنگ و هنر و سیاست و جامعه رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیگیری کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
26 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته به وقت خوب شما در ایران و با ما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. حالا نوبت میرسه به خبرها از جهان ورزش. فریبرز غریب مفسر و کارشناس ورزشی با شما همراه خواهد بود.
شکست و حصر تیم استقلال تهران صدرنشین جدول لیگ برتر در مرحله نیمه نهایی جام حذفی توسط مس کرمان که دیروز رقم خورد، مهمترین شگفتی این فصل بازی‌های جام حذفی بود. برخی از سایت‌های ورزشی این نتیجه را شگفتی سال فوتبال ایران خواندند. تیم استقلال دیروز در ورزشگاه آزادی تهران با حساب 1-2 مقابل تیم مس کرمان به زانو درآمد و حذف شد. در دیگر بازی این مرحله در تبریز، تراکتورسازی با 1 فولاد خوزستان را حذف کرد. تراکتور و مس روز 25 بهمن فینال جام حذفی را برگزار خواهند کرد. از باشگاه پرسپولیس خبر می‌رسد که بازیکنان این تیم بعد از اعتصاب روز گذشته امروز هم تمرین نکردند. محمد پنجلی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در مورد تحریم تمرین توسط بازیکنان به خبرگزاری تسنیم گفته بازیکنان به خاطر طلبشان اعتصاب کردند و ریشه مشکلات مالی پرسپولیس در وزارت ورزش است. تیم‌های ملی فوتبال نیجریه و بوسنی حریفان ایران در جام جهانی 2014 برزیل با اسپانیا قهرمان جهان دیدار تدارکاتی برگزار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها این بازی‌ها پیش از آغاز جام جهانی در اردوی تدارکاتی اسپانیا در آمریکا برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال ایران فردا در بازی رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا برای رفتن به روی سکو و کسب عنوان سومی به مصاف امارات می‌رود. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های هندبال آسیا که در بحرین در جریان است، عصر دیروز تیم هندبال ایران که با رسیدن به این مرحله جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد، با اختلاف 1-22-23 به قطر باخت. بحرین میزبان هم از سد امارات گذشت. نماینده باشگاه اوسر فرانسه که همراه هیئت اقتصادی این کشور به تهران سفر کرده، برای میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران اعلام آمادگی کرد. نماینده باشگاه فرانسوی گفته در صورت برپایی اردوی آمادگی تیم فوتبال ایران قبل از جام جهانی در فرانسه، کمپ تمرینی اختصاصی باشگاه اوسر را در اختیار شاگردان کارلوس کیروش قرار می‌دهد. و امشب از دور رفت مرحله نیمه پایانی فوتبال حذفی اسپانیا کوپا دل ری دو دیدار حساس در برنامه است که در آنها سه تیم اول جدول لالیگا درگیر هستند. اتلتیکو مادرید صدرنشین جدول لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میهمان رئال مادرید تیم سوم جدول است و بارسلونا تیم دوم در نیوکام میزبانی از رئال سوسییداد را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. شما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا که در این دقایق بخش اولون به پایان میرسه و وارد بخش دوم این مجله میشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران و شما همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید و اگر همین الان به ما پیوستید سلام من رو بپذیرید. خوش آمدید به این برنامه. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست که آمده به استودیوی خبرخان. بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره سفر گروهی از مدیران تجاری و بازرگانان فرانسوی به تهران با لوران فابیوس همتای فرانسویش گفتگوی تلفنی کرد. خبرگزاری رویترز از قول وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گزارش داده است که در این گفتگوی تلفنی جان کری سفر مدیران بازرگانی فرانسوی به تهران را کمک کننده ندانسته و گفته این سفر تأثیر بدی از این نظر داشته که این طور نشان می‌دهد که زمینه مراودات تجاری معمولی با تهران آماده است. وندی شرمن همچنین گفت هنوز شرایط برای تجارت با ایران فراهم نشده و تعلیق تحریم‌ها موقتی است. به گفته او آمریکا معتقد است که این شرکت‌ها هنوز به توافقی با ایران نرسیده‌اند. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که در تهران به سر می‌برد در صفحه توییتر خود از محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران انتقاد کرد. او روز چهارشنبه در حساب توییتر خود نوشت که برای دسترسی به این شبکه اجتماعی از VPN استفاده کرده است، ابزاری که به گفته آقای بیلت مردم ایران برای عبور از مانع فیلترینگ از آن استفاده می‌کنند. کارل بیلت از اینکه رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران با وجود محدودیت‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند ابراز تعجب کرده است. او در توییتر خود نوشته است که در این باره با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه سوئد در همین حال خواستار ادامه همکاری اتحادیه اروپا با ایران و مذاکرات هسته‌ای شده و نوشته است که احساس می‌کند جامعه ایران در پی آینده‌ای نو و بازتر است. صادق زیباکلام نویسنده و استاد دانشگاه از احضار به دادسرا و سپردن قرار وثیقه 50 میلیون تومانی برای آزادی خود خبر داد. آقای زیباکلام به خبرگزاری مهر گفته است که دادستان عمومی و انقلاب تهران از او به دلیل موارد مطرح شده در نامش به حسین شریعت‌مداری اعلام جرم کرده و به همین دلیل روز چهارشنبه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. به گفته آقای زیباکلام در جریان احضار به دادسرا 5 تام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به قوه قضاییه، افترا و تضعیف نظام به او تفهیم شده است. او گفته با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی اجازه یافته دادسرا خارج شود. یک کمیته حقوق بشر سازمان ملل میگوید واتیکان روش‌هایی را به کار گرفته که به شکل سیستماتیک به کشیش‌ها اجازه می‌دهد تا به تجاوز و آزار جنسی ده‌ها هزار نوجوان در سراسر دنیا بپردازند. در گزارش کمیته حمایت از حقوق کودکان که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از اینکه کلیسای کاتولیک به اندازه کافی اقداماتی برای حمایت از کودکان در مقابل کشیش‌های کودک آزار انجام نداده انتقاد شده است. در این گزارش همچنین سازمان ملل خواستار برکناری و برخورد سریع با کشیش‌هایی شده که مظنون به اقدامات مرتبط با کودک آزاری هستند. واتیکان در نخستین واکنش به این گزارش گفته است که درباره موارد مطرح شده در آن تحقیق می‌کند و تأکید کرده که بر دفاع و حمایت از حقوق کودکان متعهد است. و انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک منطقه حفاظت شده بغداد روز چهارشنبه باعث کشته شدن دست کم 16 نفر شد. خبرگزاری ها گزارش دادند که یکی از این بمب‌ها مقابل ساختمان وزارت خارجه عراق منفجر شد. گزارش شده که تاکنون نزدیک به 30 نفر در اثر انفجار این بمب‌ها زخمی شدند. منطقه حفاظت شده بغداد محل اقامت مقام‌های عالی رتبه دولتی است و ساختمان‌ها و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند. دو روز پیش هم دو موشک به سمت این منطقه شلیک شده بود.
خیلی سپاسگزارم. مینا و هارمز بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. در ادامه این برنامه میخوام ازتون دعوت بکنم که برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو بشنوید. نماگر کاریست از همکارم آرش حسن نیا و این 52 شماره از مجله اقتصادی رادیو فردا خواهد بود که در دقایق پیش رو میشنوید. من فهیمه خضری هستم، از همراهی با شما خیلی سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. به مجله شبانگاهی ساعت 10 شب بپیوندید. خدا نگهدار.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در هفته جاری فضای اقتصاد ایران بیش از همه تحت تأثیر بررسی و تصویب مواد و تبصره‌های لایحه بودجه بود و البته بیشتر از همه تبصره 21، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در مجلس جنجال برانگیز و پرحاشیه شد. در این میان اعطای سبد کالای دولت نیز با انتقادهای پرشماری همراه شد، تا آنجا که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست نحوه اجرای این سیاست را به سرعت تغییر دهد. در ابتدای نماگر این هفته با هانا کاویانی همکارم همراه می‌شویم و مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران را می‌شنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
بایزید مردوخی، اقتصاددان و مشاور پیشین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، با وجود آنکه روند تصمیم سازی اقتصادی در دولت 11 را روند امیدوار کننده ای خوانده، اما در این حال اجرای طرح موسوم به سبد کالا را عاملی دانسته است که به باور آقای مردوخی سبب شده تا برخی ناهماهنگی ها در اجرا به وجود آید. این اقتصاددان از قلم افتادن بخشهایی از افراد که باید در فهرست گروه هدف این طرح قرار می گرفتند و بزرگ نمایی کاستی های اجرایی این طرح از سوی مخالفان سیاسی دولت را از آسیب های وارده به اجرای طرح سبد کالا دانسته است. آقای مردوخی در این حال در بخش دیگری از یادداشت خود هشدار داده است که دولت از افتادن به ورطه تصمیمات عجولانه پرهیز کند. به نوشته این اقتصاددان، به دلیل دشواری تشخیص گروه‌های درآمدی هدف برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت آقای روحانی ناچار است برای اون که کاری بکند به همین حد اکتفا کند. اما او در این حال تاکید کرده است که دولت نباید به تعبیر آقای مردوخی در این چاله بیفتد. بایزید مردوخی به سابقه اعطای سبد کالا به کارمندان دولت در ایام عید و جشن اشاره کرده و تاکید کرده است که همان زمان نیز مشکلات زیادی به بار آورد. مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی در پایان یادداشت خود نوشته است قطعا نیت دولت 11 برای سوق دادن یارانه‌ها به سمت کالا نیت خیر بوده است، اما حتما باید به شیوه اجرا توجه داشت. حسین قدیانی، رئیس پیچین سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه اصولگرای وطن امروز نوشته، اعطای سبد کالا را یلدای ستم بر کرامت توده‌های مردم نام گذاشته است. سرمقاله نویس روزنامه وطن امروز تاکید کرده که سبد صف بی‌تدبیری، آن هم در سرمایه چند درجه زیر صفر، برای این مردم معیشت نمی‌شود. و پس از آن نوشته است که حالا می‌توان به عمق حکمت نهفته در این مثل پی برد، به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. آقای قدیانی در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که اقتصاد با کلید نشان مردم دادن حل نمی شود، با سخنرانی حل نمی شود و با نگاه به بیرون حل نمی شود. یادداشت نویس روزنامه وطن امروز با استفاده از لفظ اقتصاد صدقه‌ای برای توصیف اعطای سبد کالا، آن را ادامه منطقی دیپلماسی صدقه‌ای اعلام کرده است. رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی دانشگاه کشور در ادامه یادداشت خود رسیدگی به معیشت مردم به واسطه توزیع سبد کالا را بی تدبیری نام گذاشته که به تعبیر او با این سبک و سیاق توزیع با بی تدبیری دیگری همراه شده است. حسین قدیانی سبد صف بی تدبیری را از صدر تا ذیل دست پخت دولت به نوشته او اعتدال دانسته و نوشته است که این یکی را دیگر نمیتوان گردن فلانی و بهمانی انداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
93 روز
تقریبا همه چیز تمام شده بود. با رساندن تبصره 21 به لایحه بودجه سال 93 و در نظر گرفتن رقم 63 هزار میلیارد تومان به عنوان رقم هدفمندی یارانه ها، تکلیف فاز دوم این برنامه مشخص شده بود. آنطور که محمد باقر نوبخت در تلویزیون دولتی ایران گفته بود، قرار بود که دولت در سال آینده اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی را این گونه تامین و هزینه کند.
حدود 50 هزار میلیارد تومانش رو برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارهای جامعه هدف و نیازمند و همچنین حوزه سلامت تعریف کرد. حداقل 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید داده خواهد شد. در خصوص سلامت بیش از این عدد، نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان بر حوزه سلامت استفاده میشه.
اما این برنامه دولت درست در زمان تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس برهم خورد. مخالفان این تبصره از جمله علیرضا محجوب نماینده تهران خواستار حذف تبصره 21 شدند.
اون چیزی که در تبصره 21 ما باش روبرو هستیم مسئله اجازه است که ما در صدر این تبصره در حسن اجرای قانون رحمان کردن برای افزایش قیمتی تقریبا معادل 100% وضع فعلی و همه قیمت‌هایی رو که برای کالاها و خدماتی که در قانون هدفمندسازی داده بودیم به دولت خواهیم داد. اینجا ما یک شوک درمانی جدید می‌بینیم. اینجا یک هجوم جدید به زندگی فقرا می‌بینیم. اینجا یک هجوم جدید به زندگی کشاورزان و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و حقوق بگیران می‌بینیم. حقوق بگیران رو نمی‌شه اینجوری مورد هجوم قرار داد.
احمد توکلی دیگر نماینده تهران نیز از مخالفین اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در قالب تبصره 21 بود.
این تبصره‌ای که اضافه شده 63200 میلیارد تومان معنیش اینه که به اندازه 1/3 کل بودجه عمومی وزن داره. این تبصره عادی نیست. اولا وزنش به اندازه 1/3 بودجه عمومی دولت هست. ثانیاً با سرنوشت آحاد مردم در تماس اتوریتی ملی در ارتباط بسیار سرنوشت‌ساز واسه این مرحله از کشور. من استدعا می‌کنم شما اول اصلشو به شور بذارید. یعنی مخالف موافق صحبت کنن.
اما تبصره 21 با استدلال‌های محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حذف نشد.
هر عددی که مجلس محترم صلاح بدانند با توجه به جمعی جهات ما اون رو انتخاب می‌کنیم و خودمون رو مأمور می‌دانیم که مسببات و منویات مجلس محترم رو اجرا بکنیم. تبصره رو در قانون بودجه نیازمند هستید.
هضم نشدن تبصره 21 به معنای تامین شدن نظر دولت نبود و در نهایت این پیشنهاد محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بود که نظر دیگر همکاران او را در مجلس تامین کرد.
اگر این قانون رو تصویب کنیم فردا همین دم در خبرنگارا میگن آقا میدونید بنزین چقدر میشه؟ میگیم نمیدونیم. میدونید گازوئیل چقدر میشه؟ نمیدونیم. پس چجوری تصویب کردید؟ پیشنهادی که بنده دادم گفتیم دولت مکلف حد اکثر تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیر ماه 93 به گونه ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا نماید. تبصره الف: پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خرداد ماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است. تبصره ب: به دولت اجازه داده می شود از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند، نه به سویه بین همه تقسیم کند.
با این حساب قیمت حامل‌های انرژی که بر اساس اعداد و ارقام پیشین لایحه بودجه باید به طور متوسط 33% افزایش می‌یافت تا پایان خرداد ماه سال آینده افزایشی نخواهد داشت. اما دولت آن زمان 11000 میلیارد تومان در اختیار خواهد داشت تا در این سه ماه پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 45500 تومانی را ادامه دهد. دولت مکلف شده که ظرف آن سه ماه لایحه‌ای جداگانه برای تعیین نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین کند. به نظر می‌رسد بهترین توصیف برای مواجهه دولت حسن روحانی و هدفمندی یارانه‌ها همان جمله ای است که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، در این باره گفته بود. آقای آشنا عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را مینگذاری در اداره کشور تعبیر کرده و گفته بود که در موضوع یارانه‌ها پای دولت فعلی روی مین است، نمی‌تواند ادامه دهد و نمی‌تواند قطع کند و به مردم بگوید اشتباه شده است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسن‌نیا تا پایان این نماگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و